باشه، بادهای شدید موقتی و حتی در نقاط مستعد بارش تگرگو داریم. فردا جمعه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی رگبار باران، وزش باد، گاهی رعد و برق و کاهش نسبی دما رو دارن. ضمن اینکه خب برای فردا رو دامنه های جنوبی البرز، شرق، مرکز و جنوب هم دیگه وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک رو داریم. نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز رو هم مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امشب تو بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد و شدید و احتمال گرد و خاک رو بیشتر برای بخشهای غربی و جنوبی استان داریم و بیشینه دمای امروز تهران که به 27 درجه بالای صفر میرسه. فردا باد و گرد و خاک رو باز برای تهران خواهیم داشت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:27 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
ایران سربلند، ایران بیشه نجیب زادگانی است که سکوتشان اثر وقار و خروششان پایان بخش هر تعدی و تجاوزی است. این خاک خط قرمز مردمی است که مرگ سرخ را به زندگی با ذلت ترجیح دادند.
خاکت باشه میشه که از اول راه تا آخر بر خدا یکی وطن یکی پرچم و پیراهن یکی ایران مرد ایران مرد ایران زهر
Thank you.
سفودی تو که تو هر میدونی خم نمیشه شونم عشق ایران یعنی وطن تو خونت عاشقا دیوونم وطن یکی پرچم و پیراهن یکی ایران نه ایران نه ایران خلق نه سردار دل ها همه بغنات بغنای همه ایران نه ایران نه ایران خلق
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به رادیو گفتگو خوش آمدید. در ایران سربلند به تحلیل مسائل روز ایران و جهان میپردازیم و تا ساعت 21 امروز در کنار شما هستیم. تهیه کننده محمد رضا زمانی. بررسی آزمایی و صحت مطالبی که در فضاهای مجازی میشنوید، رادیو گفتگو و شنیدنش رو از دست ندید. زهرا احمدی هماهنگی و دستیار تهیه. اگر به دنبال مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستید، با رادیو گفتگو همراه باشید. صدا بردار سعید خلیل‌نژاد. سپاسگزارم از این که بین شبکه های رادیوی رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. من آرش احمدی هستم، گوینده این بخش. امیدوارم بخشا و گفتگوها و برنامه که تقدیم شما ایزن میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو. تا دریای خزر هر وجب از این خاک
گواهی می‌دهد که برای حفظ یک پارچگیش چه جانهای عزیزی نثار گشته است. تا امروز ایران به عنوان جزیره ثبات در میانه تلاطم‌ها شناخته شده است.
نشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دارو شم کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم باران به نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز که تو میروید هر دم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران ای همه زیبایی گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. من حالا صدای خودم خیلی به صورت اکو دارم، حالا اگه تنظیم بشه صدا در هدفون. خب مجله فارن پالیسی تیت زده که جنگ علیه ایران بزرگترین شکست ترامپ. حالا همین مجله در تحلیلی نوشت جنگ علیه ایران برای ایالات متحده به یک بحران فرسایشی با پیامدهای گسترده اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک تبدیل شده و فشار اون بر بازار انرژی و توان قدرت جهان روز به روزم بیشتر میشه. حالا بر اساس گزارش واشنگتن پست هم ایران به 217 سازه 15 پایگاه نظامی امریکا ضربه زده، دست کم 9 پایگاه تو بحرین و کویت و امارات و قطر به طور قابل توجه آسیب دیدن. قیمت بنزین هم که حالا شما تو خبرها قطعا دیدید و شنیدید در امریکا نسبت به سال گذشته 50% و گازوئیل هم 59% افزایش پیدا کرده. صندوق بین المللی پولم پیش بینی کرده که در واقع پیش بینی رشد جهانی رو از 3.4 به 3.1% کاهش داده و احتمال کاهش بیشتر هم تا 2% وجود داره. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد مهدی عباسی، کارشناس ارشد مسائل آمریکا. جناب آقای عباسی عزیز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
خب من از دوستان میخوام که صدای شما به صورت اکو من واضح ندارم. خب من در خدمتون هستم جناب آقای عباسی عزیز. با توجه به اینکه این تیتری که فارسی پالیسی زده جنگ علیه ایران بزرگترین شکست برای ترامپ بود، خود ترامپ باور داشت؟
خب دونالد ترامپ کلا شخصیتش یعنی خیلی هم بحث میشه از شکل روانشناختی در آمریکا که مدلیه که به نوعی خیلی شکست رو نمیپذیره و اون روحیه نارسیسیستی و به اصطلاح خودشیفتگی که داره سعی میکنه از مثلا کوچکترین مسائل هم برای خودش دستاورد درست کنه ده. اما خب حقیقت ماجرا این بوده که در این یک سال و نیم دولت دوم ترامپ تقریبا غیر از پرونده ونزوئلا تمام پرونده های سیاست خارجی دولت ترامپ با شکست مواجه شد. از پرونده اوکراین و روسیه که خب قرار بود در 24 ساعت به خاتمه برسه و نشد و الان اتفاقا حملات دو طرف به هم دیگه تشدید شده، پرونده غزه، پرونده اروپا، سفر آخرش به چین که واقعا بدون دستاورد بود به اذعان خود رسانه‌های آمریکا، و جنگ با ایران که نه تنها هیچ دستاوردی نداشت بلکه هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان آمریکا داشتش. اما نه، این چیزی نیستش که باور خود ترامپ باشه. یعنی ترامپ یک به دلیل روحیه نارسیسیستی و خودشیفتگی خودش، دو به دلیل مشاوره اطرافیانش. در دولت اول ترامپ خب آدمایی که حضور داشتن آدمای ریشه دار و با سابقه مثلا دولت آمریکا بودن، افرادی مثل پنس، پومپئو. اما در دولت دوم افرادی که حضور دارن افراد بسیار سطحی و کم سابقه هستن و اصلا فلسفه تشکیل دولت دوم این بود که صرفا یه سری افراد باشن که ترامپ رو تایید کنن، چون تجربه دولت اولش در اواخر دولت همه اون افراد با سابقه و ریشه دار با ترامپ اختلاف خوردن. پنس مثلا سر ماجرای 6 ژانویه، وزیر دفاعش، مشاور امنیت ملیش جان بولتون و افراد مختلف. اما در دولت دوم افرادی دور ترامپن که خب مشورت‌هایی هم به ترامپ میدن، چیزی که ترامپ دوست داره بشنوه. مثلا در ایام جنگ اگر خاطرتون باشه گزارش منتشر شد که مثلا یک ویدیوی 2 دقیقه‌ای صرفاً از دستاوردها مثلا حملات ارتش آمریکا به ترامپ نشون میدن و چیزی راجع به مثلا شکست‌ها و اینا در گزارشات روزانه به رئیس جمهور آمریکا
داده نمیشه.
خب به این دو دلیل طبیعتاً ترامپ اون تحلیلی که داره مطابق با واقعیت نیست و خب خیلی نقاط ضعف و شکست‌ها و هزینه‌هایی که هزینه‌های گسترده که این جنگ داشته به ترامپ گفته نمیشه.
آقای عباسی، ما نسبت به جنگ‌های گذشته انقدر در واقع تلاقی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها نمی‌بینیم، ولی الان در جنگ ایران ما می‌بینیم که حالا از سنا گرفته کنگره می‌بینیم که اختلاف‌ها خیلی زیاده، یعنی از مخالفت‌ها برای جنگ و اصلا ادامه جنگ زیاده. چرا؟
ببینید خب طبیعتا جامعه آمریکا در جنگ‌های قبلی موقعی که جنگ‌ها شروع می‌شد مخالف جنگ نبود، یعنی در موقع جنگ عراق 71% آمریکایی‌ها موافق جنگ عراق بودن. الان مثلا بعد از 20 سال مثلا اکثریت آمریکایی‌ها مخالف جنگ عراقن. اما جنگ ایران از روزی که آغاز شد چیزی بودش که اکثریت آمریکایی‌ها اون رو نمی‌خواستن و به هیچ وجه هم توجیه نشده بودن که این جنگ در راستای منافع آمریکاست. و در کنار اون نخبگان آمریکایی هم در کنار افکار عمومی توجیه نشدن و دیدیم که در همین 8-7 روز چقدر مخالفت های گسترده‌ای از سوی اساتید دانشگاه، تحلیلگران و نخبگان در آمریکا از افرادی مثل آقای مرشایمر، رابرت بی، افراد مختلف مطرح شد. خب به دلیل این مخالفت گسترده طبیعتاً سناتورها و نمایندگان کنگره هم که باید به اینها، به این شهروندان آمریکایی در حوزه مثلا انتخابی خودشون پاسخگو باشن، طبیعتاً باید مطابق چیزی که اونها میخوان عمل کنن. به ویژه که امسال سال انتخابات در آمریکا، آبان ماه انتخابات میاندوری و انتخابات کنگره آمریکا و خیلی از این نامزدها مجدداً کرسیشون قراره به رأی گذاشته بشه و طبیعتاً به رأی این شهروندان نیاز داره، شهروندانی که طبق نظرسنجی 70%شون قاطعانه مخالف جنگ با ایران هستن. و اخیراً دیدیم نظرسنجی که نیویورک تایمز منتشر کرد 66% آمریکایی‌ها گفته بودن که جنگ با ایران یک تصمیم بسیار اشتباه از سوی دولت ترامپ بوده.
الان ما نگاه میکنیم مثلا میبینیم خیلی در واقع جلسات خیلی سرعت بالاتری گرفته، حالا سناتورها و نمایندگان امریکا که حالا مثلا جی دی ونس رو مثلا میخوان و از پاسخ میخوان، یا هکست رو مثلا میگن که بیاد راجع به جنگ توضیح بده. این چه دلیلی داره؟ خب چرا مثلا نمیگن که مثلا یه پروسه زمانی رو در نظر بگیرن، پروسه 60 روزه حالا 90 روزه، چون بالاخره جنگی که الان ترامپ در جواب مخالفان خودش میگه آقا اگه شما میگین جنگ نمیدونم طولانی شده، جنگ عراق مثلا سالها زمان برد، جنگ نمیدونم افغانستان سالها زمان بود، این جنگ مثلا زمان زیادی نبرده، ولی همچنان سناتورها و نمایندگان امریکا بازخواست میکنن.
ببینید بحثی که خب ترامپ راجع به جنگ داره، خیلی پاسخهای متعددی بهش داده شده در آمریکا و یعنی استدلال کاملا غلطی، هم از حیث حقوقی که خب اصلا ترامپ رو مثلا مطرح کرد که از این مهلت 60 روزه که به اصطلاح قانون قوانین خود آمریکا بیش از 60 روز نیاز به تایید کنگره داره جنگیدن. فارغ از این هم مثلا یه نکته، آقای ریچارد هاست رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به همین ادعای ترامپ گفت ترامپ این نکته توجه نمی‌کنه که جنگ ویتنام و عراق درسته طولانی تر از جنگ ایران بود، اما نکته هر دوتای اون جنگ ها این بودش که اونها خزینه‌ای بر اقتصاد جهانی و شهروندان آمریکایی نداشت. بله ممکن بود سربازانی در میدان کشته بشن، اما خزینه‌اش رو شهروندان آمریکایی در خونه احساس نمی‌کرد. شما الان اشاره فرمودید بنزین خب به 4 و 6 دلار رسیده هر گالون و در مسیر 5 دلار شدنه که گران‌ترین بنزین میشه در تاریخ آمریکا اگر از 5 دلار عبور کنه، یا گازوئیل در مسیر 6 دلار شدنه. سه همین ایام گزارشات متعددی داره منتشر میشه که آمریکایی‌ها مثلا دارن از اسکوتر و دوچرخه برقی استفاده می‌کنن به خاطر اینکه بنزین گران شده و نمیتونن ماشین سوار بشن، یا مثلا بلیط هواپیما 10-15% در آمریکا گران شده، یا خیلی دیگه از مواد غذایی. جنگ های قبلی به این صورت نبود و فلزا نمیشه این مثلا جنگ ایران رو با جنگ ویتنام و عراق ترامپ مقایسه کنه. و خب از همین حیث الان میبینیم تکاپوی جدی در نمایندگان کنگره در سناتورها هست که دارن دولت ترامپ رو بابت هزینه‌ای که این جنگ برای شهروندان آمریکایی در خود آمریکا تراشیده به نوعی پاسخگو میکنه.
به عنوان تحلیلگر و حالا کارشناسی که پیگیر مسائل آمریکا هستش، آقای عباسی فکر میکنین که در نهایت تو فکر ترامپ چی میگذره؟
من برداشتم اینه که خب ترامپ به دلیل همین مشورت‌های غلطی که داده میشه بهش و از اون طرف فرصتی که حداقل تا آخر خرداد ماه داره، چون که بس اینه که مثلا از اوایل تیر ماه به نوعی ذخایر نفت آمریکا به پایان میرسه، جام جهانی هم تقریبا از اواخر خرداد ماه، انتخابات کنگره هم یعنی مراقبات مقدماتی هم مثلا تقریبا از اواخر همین ماه جدی‌تر میشه، فکر می‌کنم همچنان یک فرصت سیروزه‌ای رو در آمریکا برای ترامپ دارن تصویر میکنن این مشاورانش. و از اون ورم خب شخص نتانیاهو هم بسیار موثره. گزارش گاردین که همین هفته قبل منتشر شد، مثلا در همون موقعی هم که جنگ 40 روز آغاز میشه، چند بار نتانیاهو چه سفرهایی که داشته چه مکالمات تلفنی، دائم به ترامپ مدل ونزوئلا رو مثال میزنه و میگه ببین تو چقدر مدل موفقیت‌آمیزی در ونزوئلا داشتی و میتونی همین رو با ایران تکرار کنی. فرضا این محاسبه غلطی که داره دائما به ترامپ داده میشه، به نظرم مجددا ترامپ رو به سمت یک گزینه نظامی بره. اما واضحا چیزی که ترامپ از ایران میخواد تسلیمه، و اگر هم به دنبال توافقی دنبال توافق جامع، یعنی چه حالا تسلیمه در میدان نظامی رقم بخوره که تا به امروز موفق نبوده، چه اگر هم توافقی میخواد به دنبال توافق جامع، یعنی اینکه بیاید و همه مؤلفه قدرتتون هسته‌ای منطقه‌ای موشکی و مسائل مختلف رو ایران بره و تسلیم کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای عباسی عزیز، خیلی محبت کردین.
سلامت باشید.
قربان شما، سلامت باشین، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای محمد مهدی عباسی، کارشناس ارشد مسائل آمریکا. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان همراه ما هستید با رادیو گفتگو، شما همچنان با ایران سربلند همراه هستید. ما این بخش رو از ساعت 14 با شما خواهیم داشت تا ساعت 21.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازم با تو به سینم گره میزنم، من جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
روزتون بخیر باشه، هر کجای ایران که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب ما سعی میکنیم که خبرهایی رو هم به سمع شما برسونیم که در واقع مورد نیاز شاید هر کدوم از شماها میتونه باشه. زمان برگزاری 5 آزمون اعلام شد. حالا یکی از خبرهاست، آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی دوره 53 در 25 تیر ماه 1405 برگزار میشه. آزمون دستیاری دندان پزشکی و ارتقای دستیاران دندان پزشکی در 19 شهریور 1405، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی روزهای 7 و 8 آبان ماه 1405، آزمون برد تخصصی دندان پزشکی همون دانشنامه‌شون رو در تاریخ 3 آذر 1405 دوستان میتونن در واقع برگزار کنن و به این آزمون برن، و آزمون های وزارت بهداشت، آزمون غربالگری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی در 12 تیر ماه 1405. خب من یه خبر دیگه هم تا فرصت داریم قبل از اینکه حالا ساعت 0 رو در واقع تقدیم شما عزیزان بکنیم، شهباز شریف شنبه به پکن سفر میکنه. وزارت خارجه چین گفته نخست وزیر پاکستان و مسئول میانجیگری در مذاکرات تهران واشنگتن شنبه به پکن در واقع سفر میکنه. نخست وزیر پاکستان از 23 مه در واقع شنبه دوم خرداد ماه سفر خودش رو به پکن آغاز خواهد کرد و این سفر تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. یه خبر دیگه هم بخونم که حساب نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس. جمهوری اسلامی ایران محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز رو به این شهر تعیین کرده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب حجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القیون از امارات در غرب در واقع تنگ است. تردد در این محدوده برای عبور از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی با مدیریت آبراه خلیج فارس و در واقع مجوز این آبراه. ساعت 0